ساعت 12 شب، این مجله نیمه شب رادیو فرداست. نخستین ثانیه ها از شنبه دهم مرداد ماه 1394 برابر با 31 ژوئیه 2015 میلادی را سپری می کنیم. امیدوارم که شب آرامی داشته باشید و فرصت کنید تا انتهای این مجله همراه ما باشید. من فرین آسمی هستم و در 45 دقیقه آینده میزبان شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌هایی از ایران و جهان. ابتدا رضا جمالی نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت. سلام هستم.
ممنون فرین. شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. شورای اتحادیه اروپا روز جمعه 9 مرداد نخستین اقدامات حقوقی آن اتحادیه را برای اجرای توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 تصویب کرد. در بیانیه مطبوعاتی شورای اتحادیه اروپا آمده که اقدامات قانونی مصوب این شورا در این زمینه به قوانین اتحادیه اروپا بدل می‌شوند. شورای اتحادیه اروپا با استناد به قطعنامه 2231 شورای امنیت در ارتباط با توافق هسته وین اعلام کرده که برخی محدودیت‌هایی که علیه ایران در حال اجراست لغو می‌شوند. خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش داد که برخی از اعضای مجلس سنای آمریکا از یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بحث درباره نقش نظارتی آژانس در توافق اتمی با ایران دعوت کرده است. یک منبع دیپلماتیک به رویترز گفته است که آقای آمانو این دعوت را با نگاهی مثبت بررسی می‌کند. بعضی از اعضای کنگره آمریکا خواستار کسب اطلاعات بیشتری درباره نقش آژانس برای راستی‌آزمایی تعهد ایران در توافق هسته‌ای وین هستند. در خبر دیگر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مقاله‌ای که روز جمعه 9 مرداد در روزنامه بریتانیایی گاردین منتشر شد، نوشته است که توافق هسته‌ای اخیر ایران و قدرت‌های جهانی جایگاه ایران را به عنوان منطقه عاری از سلاح اتمی تثبیت می‌کند. آقای ظریف از کشورهای دیگر خاورمیانه از جمله اسرائیل خواسته است که به این منطقه عاری از سلاح اتمی بپیوندند. به گفته آقای ظریف، حالا نوبت کشورهایی چون اسرائیل است که دست از سلاح اتمی خود بردارند. مقامات اسرائیلی با پیشه کردن ابهام هسته‌ای، داشتن زرادخانه هسته‌ای را نه تایید و نه تکذیب می‌کنند. دولت اسرائیل با توافق اتمی وین مخالفت کرده است. رسانه‌های پاکستانی روز جمعه به نقل از منابع ناشناس طالبان خبر دادند که جلال الدین حقانی، بنیانگذار و رهبر شبکه حقانی، حدود یک سال پیش درگذشته است. بر پایه این گزارش، رهبر شبکه حقانی به علل طبیعی درگذشته و در منطقه خوست در افغانستان به خاک سپرده شده است. خبر درگذشت رهبر شبکه حقانی هنوز از سوی این گروه به طور رسمی تایید نشده است. شبکه حقانی در سال 1980 میلادی تشکیل شد و از شبه نظامیان مسلح نزدیک به گروه طالبان هستند. شبکه حقانی در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. گزارش‌ها حاکی است که یک قطار مسافربری ایران که به سمت ترکیه در حرکت بود، روز جمعه با یک بمب کنترل از راه دور مورد حمله قرار گرفت. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که این قطار برای بازگرداندن مسافران قطار حادثه دیده روز پنجشنبه 8 مرداد عازم ترکیه شده بود. روز پنجشنبه قطار مسیر آنکارا به تهران بر اثر انفجار مین دچار سانحه شد که طبق اعلام شرکت راه‌آهن ایران قرار بر این شد تا مسافران این قطار سانحه دیده با قطاری که روز جمعه در ترکیه مورد حمله قرار گرفت به ایران بازگردند. خبرگزاری آناتولی ترکیه گروه پکاکا را مسئول حمله هر دو حمله به این دو قطار کرده است. و کمیته بین‌المللی المپیک روز جمعه شهر پکن پایتخت چین را به عنوان میزبان المپیک زمستانی سال 2022 معرفی کرد. دو شهر پکن و آلماتی از چین و قزاقستان نامزد میزبانی این مسابقات بودند که در نهایت پکن با 44 رأی در برابر 40 رأی میزبان المپیک زمستانی سال 22 شد. سال 2022 شد. شهر پکن در سال 2008 هم میزبان المپیک تابستانی بود و به این ترتیب تنها شهری است در جهان که میزبان هر دو المپیک تابستانی و زمستانی شده است.
متشکرم رضا جمالی بود و خلاصه ای از چند خبر. اما ببینیم در این مجله چه خواهیم شنید. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید متن برجام نیازی به تصویب در مجلس ندارد. در گفتگو با یک خبرنگار پارلمانی سابق پرسیده ایم آیا این متن باید در مجلس تصویب شود؟
برخی همچنان معتقدند که ارائه به معنای تصویب در مجلس هست و باید این توافق حتما به مجلس ارائه بشه و در مجلس تصویب بشه. برخی در واقع اعلام میکنن که چون اینجا اعلام شده که نظر شورای امنیت ملی باید لحاظ بشه، به نوعی نیاز به تصویب در مجلس نیست.
سه سازمان حقوق بشری از اینکه مقام‌های اروپایی بدون در نظر گرفتن وضعیت حقوق بشر در ایران به این کشور سفر می‌کنند انتقاد کردند. گفتگوی داریم با عبدالکریم لاهیجی، یکی از این منتقدان.
باید چه در جریان این گفتگوها، چه در جریان گفتگوهایی که دیگر نمایندگان کشورهای اروپا با جمهوری اسلامی خواهند داشت، نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران هم از خودشون حساسیت نشون بدن.
پلیس زیمبابوه شکارچی آمریکایی شیر محبوب آفریقا را تحت تعقیب قرار داده و آمریکا هم حکم جلب او را صادر کرده. گزارشی داریم در این باره.
ما بهشون میگیم شکارچی و شکارکش. شکارکش‌ها اونهایی هستن که لوله تفنگ رو متوجه هر حیوانی که حرکت میکنه در هر جای دنیا میکنن و متاسفانه باعث حتی انقراض نسل برخی از جانوران میشن.
نمایشگاه عکس رویای انسانیت توسط رضا دقتی، عکاس ایرانی ساکن پاریس برپا شده. گزارشی داریم از این نمایشگاه عکس. گزارش ورزشی از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا رو خواهیم شنید و برنامه جامعه پایان دهنده این مجله خواهد بود. با ما بمانید. در ادامه اختلاف نظر دولت حسن روحانی با مجلس درباره لزوم یا عدم لزوم تصویب توافق هسته‌ای اخیر، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید متن برجام، موافقتنامه، کنوانسیون و یا معاهده بین‌المللی تلقی نمی‌شود که نیاز به تصویب در مجلس داشته باشد. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
مقامات دولت حسن روحانی اصرار دارند که بگویند مجلس شورای اسلامی نمیتواند وارد بحث تصویب توافق هسته‌ای شود و از طرف دیگر هم نمایندگان مجلس اصرار دارند که بگویند حرف مقامات دولتی خلاف است و طبق قانون اساسی مجلس باید این گونه توافق‌ها را در مجلس تصویب کند. در تازه‌ترین بحث‌های پیرامون این موضوع، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم میگوید این متن، موافقتنامه، کنوانسیون یا معاهده بین‌المللی تلقی نمی‌شود که نیاز به تصویب در مجلس داشته باشد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی اکبر صالحی با اشاره به اینکه چون این متن هنوز موافقتنامه تلقی نمی‌شود، آن را برنامه جامعه اقدام مشترک نامگذاری کرده‌اند، میگوید وزارت خارجه باید در این رابطه تصمیم گیری کند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان.
حتی قبل از توافق اتمی وین و اینکه مجلس در این باره مصوبه ای داشته باشه، برخی از نمایندگان مجلس اعلام میکردن که بر اساس اصل 75 قانون اساسی و اصل 125 قانون اساسی، چون هر گونه توافق اتمی به نوعی تعهداتی را برای دولت ایران به وجود میاره، برای همین باید این توافق در مجلس تصویب بشه. پس از اون هم مجلس قانون موسوم به حفظ دستاوردهای اتمی را تصویب کرد که بر اساس این قانون هم باید توافق به مجلس ارائه بشه. ولی طبیعتاً به کار بردن لفظ ارائه و همینطور این که اعلام شده در این قانون که باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت بشه، طبیعتاً نمایندگان را به دو دسته تقسیم کرده که برخی همچنان معتقدند که ارائه به معنای تصویب در مجلس هست و باید این توافق حتما به مجلس ارائه بشه و در مجلس تصویب بشه. برخی در واقع اعلام میکنن که چون اینجا اعلام شده که نظر شورای امنیت ملی باید لحاظ بشه، به نوعی نیاز به تصویب در مجلس نیست.
چند قبل هم احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به تفسیر شورای نگهبان گفته بود هر نوع مناسبت و رابطه‌ای که برای دولت ایران تعهدی ایجاد کند، صرف نظر از اسم آن، باید به تصویب مجلس برسد. پیش از این عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران، گفته بود که مجلس و شورای عالی امنیت ملی نمی توانند توافق هسته ای وین را تغییر دهند و تنها می توانند آن را رد یا تایید کنند.
در این مرحله ما در هیچ کدوم از کشورهای شرکت کننده، به هیچ کدوم از کشورهای پنج به اضافه و ایران در موقعیت تغییر دادن یا اصلاح مفاد توافق نیستند. میتونن کلیتش رو یا تایید بکنن یا رد بکنن. اگر رد بکنن طبعا حتما با نقطه نظراتی خواهد بود، این که چه خواهد شد، آیا دوباره به مذاکرات برمیگردیم برنمیگردیم، بحث‌های بعد از اون هست. ولی در این مقطع اون چه که مطرح هست تایید یا رد کلیت توافق است.
چند روز پیش هم محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی گفته بود قرار نیست مجلس به توافق هسته‌ای وین رأی بدهد، که همین گفته با اعتراض و انتقاد شدید برخی از نمایندگان اصولگرا مواجه شد. اما محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس در پاسخ به نمایندگان معترض گفت بررسی توافق هسته‌ای در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. در روزهای گذشته هم علی لاریجانی رئیس مجلس در دیدار با فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت مجلس توافق اتمی وین را بررسی و بر نحوه اجرای آن به تعبیر او با حساسیت نظارت خواهد کرد. اما با وجود این روز جمعه نوذر شفیعی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت این قوه فعلا قصد تصویب توافق هسته‌ای وین را ندارد و تنها همگام با شورای عالی امنیت ملی نظر مشورتی خود را درباره این توافق اعلام خواهد کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سه نهاد حقوق بشری از نادیده گرفته شدن وضعیت حقوق بشر در ایران توسط مسئولان اتحادیه اروپا و سفرهای آنها به ایران بدون توجه به این مسئله انتقاد کردند. نوشیده سید حسینی گزارش می‌دهد. سه سازمان حقوق بشری، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی از اینکه مقام های اروپایی بدون در نظر گرفتن وضعیت حقوق بشر در ایران به این کشور سفر می کنند، به شدت آنها را مورد انتقاد قرار دادند. عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر معتقد است که مقام های ارشد اروپایی در قبال نقض حقوق بشر و شمار بالای اعدام ها در ایران نمی توانند بی تفاوت باقی بمانند.
حقوق بشر یک مقوله است جهان شمول و با توجه به وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران و با توجه به قطعنامه های مکرری که در این باره پارلمان اروپا صادر کرده، سه شخصیتی که به ایران رفتند، یکی وزیر خارجه فرانسه است، دیگری وزیر اقتصاد و نایب صدر اعظم آلمانه و دیگری خانم موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. بنابراین اینها نمی توانند نسبت به قطعنامه هایی که پارلمان اروپا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران صادر کرده بی تفاوت باشند. و اینجاست که ما میگیم باید چه در جریان این گفتگوها، چه در جریان گفتگوهایی که دیگر نمایندگان کشورهای اروپا با جمهوری اسلامی خواهند داشت، نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران هم از خودشون حساسیت نشون بدن و از مقامات جمهوری اسلامی بخواهند که دست از این سیاست سرکوبی که متاسفانه طی سالهای گذشته دائم رو به افزایش بوده و نمونه اون بالا رفتن روز به روز تعداد اعدام ها در ایران هست بردارن.
طبق گزارش سایت فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، اجرای مجازات اعدام در ایران در چند سال گذشته رو به افزایش بوده و در صورت ادامه اعدام با سرعت کنونی سال 2015 پس از سال 1989 میلادی از لحاظ شمار اعدام ایران را رکورددار خواهد کرد. به نوشته این سایت، دولت مردان ایران انجام 246 اعدام را از دی ماه سال 93 تا تیر ماه سال جاری تایید کردند. طبق آمار سایت فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، ایران در میان چند کشور اعدام کننده محکومان نوجوان در جهان مقام اول را داراست. دست کم 160 نوجوان محکوم به اعدام در ایران در زمان ارتکاب جرم اتهامی کمتر از 18 سال داشتند و محکومیت آنها نقض مستقیم حقوق بین الملل و از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران آن را امضا و تصویب کرده است. عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر میگوید کشورهای اروپایی باید امضای معاملات تجاری با ایران را مشروط به رعایت حقوق بشر توسط تهران کنند.
در جریان این گفتگوها مسلم است که مقامات جمهوری اسلامی با مقامات اروپایی درباره اثر گرفتن معاملات بزرگ تجارتی، بازرگانی، صنعتی صحبت میشه. در کنار وزیر اقتصاد آلمان، نمایندگان 10 سازمان بزرگ صنعتی تجارتی آلمان یعنی فولکس واگن، زیمنس، مرسدس بنز حضور داشتند. بنابراین مسلم است که این گفتگوها به انجام یک توافقها و قراردادهایی خواهد پیوست. بنابراین اینجاست که باید امضای این قراردادها را هم مشروط بکنند به شروطی که در ارتباط با وضعیت حقوق بشر نمایندگان این دولت‌ها میتونند به مقامات جمهوری اسلامی پیشنهاد کنند و اونجاست که امضای اون قراردادها موکول به پذیرش این شروط از ناحیه مقامات جمهوری اسلامی خواهد شد.
سازمان‌های مدافع حقوق بشر در ایران در پایان گزارش خود با تأکید از دولت ایران خواستند تا اعدام تمام محکومان نوجوان را فوراً متوقف کند و به عنوان اولین گام در راه الغای کامل مجازات اعدام دست از اجرای این مجازات در مورد نوجوانان بردارد. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی از اتحادیه اروپا خواستند حقوق بشر را در مرکز روابطش با ایران قرار دهد. گزارشی بود از نوشین سیتوسینی.
اعدام در ملأ عام، این بار در گلشهر کرج.
دار زدن در کوچه و خیابون یکی از مصادیق مجازات های بدنی است.
هشدار عفو بین الملل نسبت به اعدام سالار شادیزادی، متهمی که زمان ارتکاب جرم 15 ساله بوده.
ایران جزء کنوانسیون بین المللی حقوق کودک هستش ولی پایبند بهش نیستش.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
ساعت 12:16 دقیقه است. همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سسیل این روزها بدل به چهره خبرساز شده. شیری از آفریقا که توسط یک دندانپزشک آمریکایی شکار شد و مرگش واکنش‌های بسیاری در جهان برانگیخت. پلیس زیمبابوه این شکارچی آمریکایی را تحت تعقیب قرار داده و آمریکا هم مترصد صدور حکم جلب اوست. بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
محبوب‌ترین شیر آفریقا، یکی از بزرگترین جذابیت‌های پارک طبیعی هوانگی در کشور زیمبابوه، شیری که دانشگاه آکسفورد پیدایش کرده بود و رویش تحقیق می‌کرد. نامش سسیل بود و 13 سال داشت. تا اینکه 2 ماه پیش یک شکارچی آمریکایی با تیر و کمان زخمیش کرد، او را از نفس انداخت و 2 روز بعد با تفنگ او را کشت. این شکارچی دکتر والتر پالمر نام دارد، دندانپزشکی از ایالت مینسوتا که این روزها غیب شده و تلاش‌ها برای یافتنش به نتیجه‌ای نرسیده است. راهنمای توری که در سال‌های اخیر دکتر والتر پالمر را همراهی کرده به خبرگزاری CNN گفته است که پالمر برنامه داشته تا بعد از سسیل یک فیل عظیم الجثه را نیز شکار کند و راهنما به او گفته چنین فیلی در چنین ابعادی در هیچ کجای جهان یافت نمی شود. بسیاری از طرفداران حقوق حیوانات آدرس مطب دکتر پالمر را پیدا کردند و مقابل در مطب او تعداد زیادی حیوانات عروسکی گذاشتند. پلاکاردی هم روی در مطب نصب کردند که رویش نوشته در جهنم بسوز. داستان مرگ سسیل، شیر محبوب آفریقا، آنقدر حواشی داشت که سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در قطعنامه ای از تمامی اعضایش خواست تا در راه مبارزه با شکار حیوانات نایاب نظیر فیل و کرگدن جدیتر و سختر کار کنند. این نخستین بار است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد چنین قطعنامه ای را صادر می کند. هرچند این قطعنامه غیر الزام آور است، اما همچنان نشان می دهد که جامعه جهانی تا چه میزان نسبت به شکار غیرقانونی حساس شده است. هارالد بران، نماینده آلمان در سازمان ملل متحد، روز گذشته در رابطه با این قطعنامه به خبرنگاران گفته است:
Like most people in the world, we are outraged at what happened to this poor lion.
ما هم مثل تمامی مردم جهان از مرگ این شیر بیچاره خشمگینیم. شکار بخشی قانونی و بخشی غیرقانونی است و این قطعنامه با آن بخش‌های غیرقانونی شکار خواهد جنگید.
Which fights all the illegal aspects of it.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ساکن ایران، درباره مرگ سسیل به رادیو فردا چنین می‌گوید:
یه جورایی بنده خوشحالم که مرگ این شیر چنین انعکاسی داشته که در مجمع عمومی سازمان ملل برای اولین بار مطرح شده. این نمایانگر این است که در جهان سرنوشت حیات وحش به راستی یک سرنوشت غم‌انگیزی است که تمام جهان متوجه شده. ملاحظه فرمایید هر جا که ما صحبت از شکار میکنیم دو تا جنبه داره که ما بهشون میگیم شکارچی و شکارکش. شکارکش ها اونهایی هستن که لوله تفنگ رو متوجه هر حیوانی که حرکت میکنه در هر جای دنیا میکنن و متاسفانه باعث حتی انقراض نسل برخی از جانوران مانند شیر جیان ایرانی و ببر مازندران در مملکت ما میشوند.
از آقای کهرم کارشناس محیط زیست درباره اهمیت قطعنامه سازمان ملل متحد میپرسم.
همه جا با استفاده از تکنیک های نو، تومویل های نو، تفنگ های دوربرد تلسکوپ دار، همه جا حیات وحش در معرض خطر هست. چنین قطعنامه‌ای که برای اولین بار صادر شده به نظر بنده می تواند زنگ خطر عمومی در سراسر جهان رو به صدا در بیاره و سیاستمدارای ما و مردم ما و شکارچی ها و شکارکش های ما بیش از این متوجه وخامت اوضاع در سراسر جهان باشند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد نگرانی خود را در مورد افزایش بیرویه شکار کرگدن و همچنین شکار بیرویه فیل‌ها در آفریقا نیز ابراز کرده است.
گزارش سمیرا قرایی را می‌شنیدیم. ادامه گزارش از رادیو فردا را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
ساعت 12:21 است. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. همچنان با ما بمونید، گزارش های بیشتری برای شما داریم. اما رویای انسانیت نام نمایشگاه عکسی در پاریس هست که رضا دقتی برگزار کرده. رضا دقتی عکاس ایرانی ساکن پاریس در بروشور این نمایشگاه نوشته نمایشگاه عکس رویای انسانیت که به پناهندگان در جهان اختصاص دارد حول 7 محور دور میزند که عبارتند از همبستگی، کرامت، احترام، دوستی، مهمان نوازی، صلح و امید. رضا دقتی در گفتگو با جان خاکزاد از رادیو فردا توضیح بیشتری درباره نمایشگاه عکس خود در پاریس میدهد.
اولا که مسئله مهم در مورد این نمایشگاه جای خود نمایشگاهه. من سال هاست که اکثر نمایشگاهام رو در شهرهای مختلف دنیا در معرض عام و بیرون از موزه ها و گالری ها میگذارم و جاهایی رو انتخاب میکنم تو هر شهری که به تبدیل میشه به یک مسیر جدید و مکان جدید عکاسی. این دیوار رو یکی از کناره های رودخانه سن هست بین موزه لوور و موزه دورسه دقیقت. یعنی میشه گفت جایی از پاریس هستش که میلیون ها هم خود پاریسی ها رد میشن و هم تمام توریست های دنیا به هر حال از این منطقه رد میشن. به طول 370 متر و عرض 5 متر هدف من این بود که بتونم مسئله پناهنده ها و پناهجوها رو امسال مطرح بکنم، برای اینکه یکی از مسائل بسیار مهم جهان امروز شده. بیشتر از 150 میلیون آدم الان یا پناهنده هستن یا در داخل کشور خودشون آواره هستن یا به هر حال در تبعید زندگی میکنن و این نمایشگاه از 24 ماه ژوئیه یا میشه گفت 2 مرداد که شروع شده تا 15 ماه اکتبر ادامه خواهد داشت.
آقای دقتی، این نمایشگاه شامل چند بخش میشه و چه عکس هایی به نمایش در اومده؟
سه قسمت داره از نظر عکس ها. یه قسمت عکس های خود من هستن که تو این 35-6 سالی که کار خبری میکنم تو دنیا از جاهای مختلف گرفتم. بعد یک قسمتش رو من دعوت کردم یک عکاسی از شهر دبی به نام آقای علی بن سالس که در این حال بنیانگذار یک انجمن عکاسی بین المللی هست تو دنیا که برای کمک به کارهای عکاسی هست. این انجمن اسمش از هیپا و عکسهایی از علی بن سالس هستش که 2 سال پیش توی اردوگاه پناهندگان سوریه از بچه‌های سوریه گرفته بود. قسمت سومش که به واقعیت توجه همه رو جلب میکنه، نمایش برای اولین بار توی دنیا عکس‌هایی هستش که توسط 20 تا از بچه‌های پناهنده سوریه توی یک اردوگاهی که معلومه 1.5 سال میرم اونجا و اینا رو تعلیم عکاسی میدم و دوربین براشون میبرم، کامپیوتر، دوربین، همه وسایل، و این بچه‌ها بین 12 تا 15 ساله هستن و کارهای فوق‌العاده عجیب و زیبا و قوی دارن که اونا رو به نمایش گذاشتن. یعنی بر اولین بار عکس بچه‌های 11-12 ساله در روی دیوار و کنار عکسای من و علی بن سالس به نمایش گذاشته شده.
گفتگوی جان خاکزاد را می‌شنیدیم با رضا دقتی، عکاس ایرانی در پاریس، که در مورد نمایشگاه عکس خود به نام رویای انسانیت گفتگو می کردند. فراموش نکنید که همیشه می تونید خبرها و گزارش های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر که در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت ما با سطح فیلترینگ روبرو هستید، به آدرس proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم برای شما فیلتر شکن بفرستن. همچنین می تونید در مورد موضوعات روز یا برنامه های رادیو فردا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست، به شماره 2048-799-599-800 و 2048-799-599-860 هم میتونید پیامک و یا اسمس بفرستید. در اینجا نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. حبیب روشنزاده نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
4 بازی باقی مانده از هفته اول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس برگزار شد و روز جمعه فقط یک تیم برنده بود، ملوان. ملوان انزلی در خانه و در هوای گرم و مرطوب این شهر با 1 گل از صد تیم ذوب‌آهن اصفهان گذشت. اما پرسپولیس در تهران و در ورزشگاه آزادی زورش به پدیده مشهد نرسید و 2-2 مساوی کرد. همین نتیجه را فولاد خوزستان در هوای داغ اهواز گرفت و با راه‌آهن 2-2 مساوی شد. دیدار تراکتورسازی و نفت تهران هم در تبریز مساوی بود، منتها بدون گل، 0-0. به این ترتیب در نخستین هفته لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران بعد از برگزاری 8 مسابقه فقط 3 تیم پیروز میدان بودند. استقلال، سپاهان و ملوان که حالا هر 3 صدر جدولی‌اند. مسابقات والیبال قهرمانی آسیا در تهران با شرکت 16 تیم آغاز شد و تیم ملی ایران در نخستین بازی جمعه شب تیم کویت را 3-0 شکست داد. فدراسیون والیبال ایران تیم ملی به یک کشور را در مسابقات شرکت داده و حالا آنگونه که پیمان اکبری سرمربی تیم ملی در تلویزیون جمهوری اسلامی میگوید، بازی‌های بعدی ایران دشوارتر خواهد بود.
ما در هر صورت باید از گروه خودمون صعود کنیم و مراحل بعدیش به نظر من هر چی میریم جلوتر شرایط سخت‌تر میشه.
به خصوص که ایران به گفته حمزه زرینی بازیکن تیم ملی بازی‌های تدارکاتی هم نداشته.
یه مقدار تمرینمون کم بود، مدتش بازی تدارکاتی خب کم داشت، نداشتیم، میشه گفت نداشت. ایشالا تو بازی اول که یه مقدار سبک‌تره به هماهنگی کامل برسیم، امید خدا بتونیم مصر سبر باشیم.
بازی‌های بعدی ایران به ترتیب با قزاقستان و چین تایپه خواهد بود. تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی بر آمریکا به فینال مسابقات بین‌المللی بسکتبال جام اطلس در چین راه یافت. پیروزی بسکتبالیست‌های ایران در برابر نماینده بسکتبال آمریکا با نتیجه 71-56 به دست آمد. با این برد ایران به فینال این مسابقات راه یافت تا شنبه شب با چین بر سر کسب مقام قهرمانی پیکار داشته باشد. ایران یک بار در دور مقدماتی با چین روبرو شده و از این تیم شکست خورده. 8 تیم در مسابقات جام اطلس شرکت کردند که به گفته حامد حدادی بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران، تمام کشورهای شرکت کننده تیم‌های درجه 2 یا تیم دوم خود را به میدان فرستادند، به جز ایران که با تیم اصلی خود در مسابقات بسکتبال جام اطلس در چین حضور یافته. و مسابقات فوتسال یا فوتبال سالنی باشگاه‌های آسیا روز جمعه در اصفهان با شرکت 12 تیم آغاز شد و به گزارش ایسنا تیم باشگاه تأسیسات دریایی نماینده ایران با نتیجه پرگل 8-1 بر تیم باشگاه الخلیج امارات پیروز شد. به گفته وحید شمسایی کاپیتان تیم ملی ایران در تلویزیون جمهوری اسلامی، ایران برای قهرمانی به میدان آمده است.
هدفمون قهرمانیه، میدونیم روزای سخت‌تر انتظارمون دو سال ناکامی برای فوتسال ایران در سطح آسیا بوده، اون ترس ریخته شده از ایران، ولی ما باید ترس رو دوباره برگردونیم. همه تیم هم قابل احترامن، ولی قطعاً ما برای قهرمانی اومدیم.
حریف بعدی نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا تیم فوتسال باشگاه القادسیه کویت است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 12:30 نیمه شب به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از ابتدای این مجله با ما همراه بودید و امیدوارم که فرصت داشته باشید که تا پایان مجله نیمه شب هم همراه ما باشید. خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در فرصت باقی مانده برنامه هفتگی جامعه رو خواهیم شنید، اما پیش از اون رضا جمالی بار دیگه نگاهی داره به چند خبر.
ممنون فرین، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش داد که برخی از اعضای مجلس سنای آمریکا از یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بحث درباره نقش نظارتی آژانس در توافق اتمی با ایران دعوت کرده است. یک منبع دیپلماتیک به رویترز گفته است که آقای آمانو این دعوت را با نگاهی مثبت بررسی می‌کند. بعضی از اعضای کنگره آمریکا خواستار کسب اطلاعات بیشتری درباره نقش آژانس برای راستی آزمایی تعهدات ایران در توافق هسته‌ای وین شدند. شورای اتحادیه اروپا روز جمعه 9 مرداد نخستین اقدامات حقوقی آن اتحادیه را برای اجرای توافق هسته ایران با گروه 5 به علاوه 1 تصویب کرد. در بیانیه مطبوعاتی شورای اتحادیه اروپا آمده که اقدامات قانونی مصوب این شورا در این زمینه به قوانین اتحادیه اروپا بدل می‌شوند. شورای اتحادیه اروپا با استناد به قطعنامه 2231 شورای امنیت در ارتباط با توافق هسته وین اعلام کرده که برخی محدودیت‌هایی که علیه ایران در حال اجراست لغو می شوند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مقاله‌ای که روز جمعه 9 مرداد در روزنامه بریتانیای گاردین منتشر شد نوشته است که توافق هسته‌ای اخیر ایران و قدرت‌های جهانی در وین جایگاه ایران را به عنوان منطقه عاری از سلاح اتمی تثبیت می‌کند. آقای ظریف از کشورهای دیگر خاورمیانه از جمله اسرائیل خواسته است که به این منطقه عاری از سلاح اتمی بپیوندند. به گفته آقای ظریف حالا نوبت کشورهای چون اسرائیل است که دست از سلاح اتمی خود بشویند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز جمعه گفت که توافق هسته‌ای موافقتنامه، کنوانسیون یا معاهدات بین‌المللی تلقی نمی‌شوند که نیاز به تصویب در مجلس داشته باشند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت آقای صالحی افزود که وزارت خارجه ایران باید در این زمینه تصمیم گیری کند. این در حالی است که احمد توکلی نماینده تهران در مجلس روز پنجشنبه با اشاره به تفسیر شورای نگهبان گفته بود هر نوع مناسبت و رابطه‌ای که برای دولت ایران تعهد ایجاد کند صرف نظر از اسم آن باید به تصویب مجلس برسد. رسانه‌های پاکستانی روز جمعه 9 مرداد به نقل از منابع ناشناس طالبان خبر دادند که جلال الدین حقانی بنیانگذار و رهبر شبکه حقانی حدود یک سال پیش درگذشته است. بر پایه این گزارش رهبر شبکه حقانی به علل طبیعی درگذشته و در منطقه‌ای در افغانستان به خاک سپرده شده است. خبر درگذشته رهبر شبکه حقانی هنوز از سوی این گروه به طور رسمی تایید نشده است. شبکه حقانی در سال 1980 میلادی تشکیل شد و از شبه نظامیان مسلح نزدیک به گروه طالبان هستند. خبرگزاری صدا و سیمای ایران روز جمعه گزارش داد که دولت ایتالیا تعدادی از اشیای تاریخی ایران را که نزدیک به 10 سال پیش از تایلند به آن کشور قاچاق شده بود به ایران باز می‌گرداند. بر پایه این گزارش این اشیا شامل 30 قطعه آثار باستانی و تاریخی است که در طول این مدت در محل موزه ملی هنرهای شرقی روم نگهداری می‌شدند. گزارش هاکی است که یک قطار مسافربری ایران که به سمت ترکیه در حرکت بود روز جمعه با یک بمب کنترل از راه دور مورد حمله قرار گرفت. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که این قطار برای بازگرداندن مسافران قطار حادثه دیده ی روز پنجشنبه عازم ترکیه شده بود. روز پنجشنبه 8 مرداد ماه قطار مسیر آنکارا به تهران بر اثر انفجار مین دچار سانحه شد که طبق اعلام شرکت راه آهن ایران قرار بر این شد تا مسافران این قطار سانحه دیده با قطاری که روز جمعه در ترکیه مورد حمله قرار گرفت به ایران بازگردند. خبرگزاری آناتولی ترکیه گروه پکاکا را مسئول هر دو حمله معرفی کرده است. و خبر آخر اینکه کمیته بین‌المللی المپیک روز جمعه شهر پکن پایتخت چین را به عنوان میزبان المپیک سال 2002 معرفی کرد. دو شهر پکن و آلماتی از چین و قزاقستان نامزد میزبانی این مسابقات بودند که در نهایت پکن با 44 رأی میزبان این مسابقات شد.
متشکرم رضا جمالی بود و خلاصه ای از چند خبر. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. من فرین آسمی در همین جا از شما خدافظی میکنم و شما دعوت میکنم شنونده برنامه جامعه باشید از بنیامین سطر.
جامعه از هزینه دادن می ترسین و دوست ندارین که به خاطر یک کلمه حرف تنبیه یا مؤاخذه بشین، حتی اگه اون حرف حقیقت باشه. حرفایی که برای مثال اگر در محل کار از زبون شما نقل بشه شاید حتی بیکاری و اخراج رو به دنبال داشته باشه یا براتون حسابی دردسر درست کنه. سلام، بنیامین سطر هستم با برنامه جامعه این هفته در خدمت شما. در این برنامه با شما از این موضوع صحبت می کنم که چرا از ابراز عقیده خودمون می ترسیم. با من همراه باشید. شما هم حتما بارها و بارها در خونه و مدرسه و دانشگاه یا محل کار از پدر و مادر و همکلاسی یا دوست و همکار و رئیس شنیدید که به این کارها چه کار داری؟ بشین زندگی تو بکن یا درس تو بخون. با حرف زدن تو چیزی درست نمیشه یا هیچ بدی نرفته که خوب جای اون بیاد. پس بهتره موقعیت خودت رو به خطر نندازی و یه جوری با موضوع کنار بیای. با شنیدن این جمله ها بیشتر ماها با تردید و ترس روبرو میشیم و این صدا رو از درون خودمون میشنویم که برای چی باید به درد سر بیفتیم. حامد شهروند جوانی از تهران که درباره یک چرایی این ترس و مصلحت اندیشی نظر خودش رو با ما در میون گذاشته.
یکی این که اون سابقه فرهنگی کشور ما که هیچ وقت ما دموکراسی نداشتیم و هیچ وقت مردم نتونستن مطالبات خودشون رو از طریق قانونی و از طریق حالات روش مدنی دریافت بکنن. نکته دوم این هستش که در سیستم جمهوری اسلامی هر نوع فعالیت صنفی و هر نوع فعالیتی حتی غیر سیاسی هم باشه تبدیل میشه به یک حرکت سیاسی یا یک حرکت سیاسی سلمداد میشه. از ابتدای به ساکن هم همین بوده، چون حکومت دوست نداره که اصلا جمعیتی تشکیل بشه هرچند صنفی باشه، چون میترسه که این تبدیل بشه به یک چیزی که در آینده مشکل ساز بشه براش. مثلا این داستان معلمان که اومدن حالا یه تظاهراتی کردن، حالا یه گروهی میاد و هم میریزه و اینو تبدیلش میکنن به مسئله سیاسی. و این تجربه بد باعث شده که خیلی از افراد دیگه عطاشو به لغاش ببخشن، یا آقا ما اصلا حرکتی هم بکنیم یا انگ سیاسی به هم میبندن یا کسی به نتیجه نمیرسه. پس اون همیاری و همدلی و اون جمعی در این موضوع تشکیل نمیشه. نکته بعدی این هستش که شما اگه تجمع میکنید پس فردا موقعیت کاری، موقعیت شغلی، اینها رو میبینید که داره ضربه میخوره و خیلی از افراد حاضر نیستن که هزینه پرداخت بکنن.
اما ترس از اعتراض حتی زمانی که حق با ماست آیا به پدیده فراگیر در جامعه امروز ما تبدیل شده؟ حسین قاضیان جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی ساکن آمریکا به این سوال پاسخ میده.
به نظر من چون در مورد دلایل سیاسی زیاد حرف زده شده بهتره به دلایل اجتماعی هم بپردازیم و ببینیم که کجای کار در خود جامعه میلنگه. حقیقتش من فکر می‌کنم که ما با یک پدیده ترس همگانی روبرو هستیم. یعنی ترس جنبه اپیدمی پیدا کرده و به همه منتقل شده. درست مثل یه بیماری که همه‌گیر میشه و به همه جا شیوع پیدا میکنه، ترس هم یک همچین حالتی در جامعه ما پیدا کرده. یعنی جوری که همه ما به یک معنی از هم میترسیم. چرا میترسیم؟ چون ترس ناشی از ابهام و نامشخص بودنه. یعنی ما نمیدونیم چند لحظه بعد یا در آینده دورتر چه اتفاق میافته. مثلا شما در نظر بگید وقتی توی خیابون تاریک توی محله یا شهر ناشنا دارید قدم میزنید، شما ممکنه بترسید چون نمیدونید چه چیزی در انتظارتون هست، چند لحظه بعد ممکنه چه اتفاقی بیفته. این ترس ناشی از ابهام، ناشی از اینکه شما نمیتونید پیش بینی بکنید، یعنی نمیتونید حدس بزنید بعدن چه اتفاقی میفته چون قبلش رو نمیدونید، چون محله براتون ناشناست. اینجا هم الان همینطوریه، ما نمیتونیم بدونیم چند لحظه بعد چی پیش میاد چون اعتماد نداریم که آینده مثل گذشته باشه. مثلا اگر تا حالا یه دوست یا همکار داشتیم که تا حالا حامی ما بوده، معلوم نیست اگر من اعتراض کنم فردا با من همراهی خواهد کرد یا نخواهد کرد. این حالت وقتی پیش میاد، یعنی شما در درجات و مراتب مختلف با آدم‌های متفاوت می‌بینید که نمیتونید بهشون اعتماد کنید، یعنی آینده‌شون مثل گذشته‌شون نیست، شما میترسید که در آینده چه چیزی ممکنه برای شما اتفاق بیفته. به این ترتیب حالت ترس ایجاد میشه.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا، خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
آرون عسکری، فعال مدنی، درباره اینکه آیا ترس مانع از حس همیاری در برخی حرکت‌های جمعی یا اعتراض‌های صنفی میشه برای ما صحبت میکنه.
یکی از مسائل اطلاع رسانیه. اطلاع رسانی در مورد حقوق کارگران یا اعتصابات خیلی ضعیفه. یعنی سایت‌هایی که هست خیلی کم به این مسئله میپردازه. دومین مسئله ترسی که یک سری افراد جفسازی الکی میکنن و ترسی که ندونسته، یعنی بدون اطلاعاتی که دارن و در دل مردم میندازن.
علی مولوی، فیلمساز جوان در تهران، به تازگی در یک فیلم کوتاه از مردم پرسیده که از چه میترسن.
چونم بگم که از چی میترسم؟ میدونی چرا؟ چون میترسم از چیزی که بلا سرم بیاد، ولی جرأت گفتنشو ندارم. از حرف زدن میترسم، حقیقت گفتن.
من فکر میکنم که دلیلای زیادی برای ترس هست. ترس از آینده، چون فکر میکنم که اینجا همه چیز نامعلومه، آینده نامعلومه، کلن اینجا تو کشوری که ما زندگی میکنیم رو آینده اصلا نمیشه حساب کرد.
از آینده میترسم، قرار چه اتفاق بیافته، چی میخواد بشه.
بیشتر ما وقتی از خانه و محله و شهر و کشور خودمون دور میشیم و به جای جدیدی میرسیم، در روزهای اول به دلیل ناشناختگی محیط دچار دلهره و ترس میشیم. برای همین سعی میکنیم روی پای خودمون بایستیم و با تکیه به توانایی هامون دل رو به دریا بزنیم تا مرعوب این ترس از محیط نشیم. اما در شرایطی که در خانه و محل و شهر و دیار خودمون هستیم یا با هم زبان و هموطن خودمون مشغول یک کار مشترکیم، چه باید بکنیم؟ حسین غازیان معتقده که در این شرایط هم جامعه اگر کالبد حمایتی داشته باشه و پیکره‌ای بیروح و خاصیت نباشه، میتونه بر ترس اجتماعی چیره بشه.
این وضعیتی که شما بهش اشاره میکنید، ترس، به نظر من از یک وضعیت مبنایی تر پایه تری شروع شده و اون عبارت است از اینکه ما جامعه نداریم. جامعه یعنی همین اعتمادی که عرض کردم، یعنی که شما بتونید پیش بینی کنید این آدمی که بغل دست شماست، این همکارتون، اون دوستتون، آشناتون، برادرتون، همسایتون، همین رفتاری رو خواهد کرد که دیروز میکرده. اگر اینطور باشه شما میتونید اعتماد کنید که این، اگر امروز پشت این خواستتون هست، فردا هم خواهد بود. شما رو تنها نمیذاره. شما نمیرید توی این کار چون میگید یه دست صدا نداره، احساس میکنید تنهایی. دیگری هم همین فکر رو میکنه، برای من هیچ اتفاق جمعی هم رخ نمیده. این ترس هست چون امکان پیشبینی نیست. امکان پیشبینی نیست چون اعتماد وجود نداره. اعتماد وجود نداره چون مطمئن نیستیم که افراد قواعد رو رعایت میکنن یا نه، یعنی مطابق اون چیزی که تا به حال ما فکر کردیم قاعده رفتارشون هست عمل میکنن یا نه. دوم اینکه اصلا خود قواعد هم به هم ریخته، یعنی معلوم نیست که این آدم مطابق چه قواعدی عمل میکنه، اون یکی مطابق چه قواعدی عمل میکنه. اینها یعنی جامعه. وقتی شما جامعه نداشتید، امکان این اتفاقات جمعی و گروهی هم خیلی کاهش پیدا میکنه. شما احساس میکنید تنها هستید، همیشه باید خودتون رو محافظت کنید از گزند دیگران. این حالت ترس، حالت ترس نبودن جامعه است. درست مثل همون خیابون خلوت در شب تاریک. جامعه همیشه یک حمایت گرم داره، وقتی اون نیست یعنی جامعه نیست. ما در جامعه زندگی نمی کنیم، جامعه نداریم. در واقع با پیکر و جسد جامعه زندگی می کنیم، یعنی آدم ها. ولی اون چیزی که ما رو به هم پیوند میده، یعنی عبارت از جامعه، حمایت، اعتماد، پیشبینی، اینا نیست تو جامعه. این پایه اجتماعی اون چیزیست که شما در نبود تشکل ها در جستجوش هستید.
افرادی که میترسن میپذیرن که ناتوانند و گاه تا آخر عمر با این تردید و ناتوانی و ترس حتی از بیان ساده ترین خواسته های انسانی عاجزن و سعی میکنن که از واقعیت ها فاصله بگیرن. به تعبیر جوزف مورفی، نویسنده و روانشناس سرشناس آمریکایی، تنها با گذشتن از مرز تردید و ترس که میشه به حقیقت و آرامش رسید. از همراهیتون سپاسگزارم. امیدوارم که هفته خوبی رو در پیش داشته باشید. شما میتونید با ایمیل society@radiofarda.com نظر خودتون رو با من در میون بگذارید. من بنیامین صدر اینجا از حضور شما مرخص میشم. خدا نگهدار.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر
برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.